رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده ارجمند، زرنگزی نوروز شو هستم و شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز شنبه دومی فوریه سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 بامداد است.
سلام شنونده عزیز، ساعت در شهر پراگ 2 بامداد است و من طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی در این شهر شما را همراهی میکنم و سلیم ایوبزاد نیز اینجا همراهی ماست و با اخبار تازه جهان و تاجیکستان.
و طور شنوندگان ارجمند از نشر گذشته اخبار خبر دارند، دو ترکیش در دو بازار پرازدحام بغداد جمعاً 64 کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشت. حالا یک صدای کسی را داریم که شاهد به واسطه یکی از این انفجارها بود است. او میگوید ساعت 10 یا 10 و نیم صبح زنی آمد و گفت مرغ دارد. آنهایی که مرغ خریدنی بودند در اطرافی او جمع آمدند و همین لحظه انفجار به عمل آمد. این یک قتل عام گوشناشنید بود.
شوف المجازر صارت، یعنی مجازر، یعنی ما صايره قبل.
حمله دیگر خودکشانه امروز در پاکستان، در شهر در مرز پاکستان و افغانستان با نام شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی به وقوع پیوست. در اینجا یک ماشین بمب‌گذاری شده به سوی پاسگاه حربی در مرز حرکت کرد و وقتی که به پاسگاه نزدیک آمد در میان مرزبانان و سربازان منفجر گشت. در نتیجه دو سرباز پاکستانی کشته و 5 همخدمت آنها زخمی شده اند. گمان می رود بسیاری از ستیزجویان القاعده و طالبان در اینجا پناه یافته اند. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ امروز گفت کشورش نقشه ندارد به جنوب افغانستان نیروی حربی فرستاد. اظهارات او در حال صدا می‌دهد که وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس از آلمان درخواست کرده است به منطقه جنگ زده و خطرناک جنوب افغانستان نیرو روان کند. این ادامه بحث اعضای پیمان اتلانتیک شمالی در رابطه با افغانستان است. حکومت کانادا گفته است اگر کشورهای عضو پیمان به جنوب افغانستان نیرو راهی نکنند، کانادا تا اول سال آینده سربازان خود را از افغانستان فرا خواهد خواند. در میان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا یک بحث شروع شده است که مقامات روسیه میگویند این سازمان و مخصوصا دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد انتخابات پرزیدنتی روسیه را تخریب کند. مدیر همکاری های اروپایی وزارت امور بیرونی روسیه سرگی ریابکوف در این باره چنین گفت:
برای ما روشن است که عملکردهای انتخاباتی ما کاملا مطابق معیارهای بین المللی اند، از جمله معیارهای پذیرفته سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شورای اروپا تهیه شده اند، که در ضمن هنگام بررسی آنها روسیه پایفشاری کرده بود این معیارها در قطعنامه قانونی شده مقررات نظارت به انتخابات را نیز در بر بگیرند. از این لحاظ ما پیشگام هستیم و امیدواریم دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان این حقیقت را اعتراف میکند.
І рахуємо, що БДІПЧ якраз і підтвердить цей самий факт.
Ін садой Сергій Рябков був مدیر همکاری‌های اروپایی وزارت امور بیرونی روسیه. همزمان روسیه خواستار کاهش تعداد ناظران اروپایی و محدود کردن صلاحیت آنها در مشاهده انتخابات ها شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات پارلمانی روسیه در ماه دکمبر سال گذشته به نشان اعتراض از چنین محدودیت ها ناظر نفرستاده بود. و کنیا هرچه بیشتر در سرخط خبرها قرار میگیرد. امروز دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در کنیا با هیئت‌های مربوط به پرزیدنت این کشور موای کیباکی و رقیب او رهبر اپوزیسیون رائیلا اودینگا ملاقات کرد. در این ملاقات همچنین سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان نیز شرکت داشت. دو رهبر سابق و فعلی سازمان ملل هر دو جانب را به قطع خشونت‌ها به خاطر منافع عمومی ملی دعوت کردند. در آشوب‌های کنیا که بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات 27 دکمبر سر زد، زیاد از 800 نفر کشته و هزاران نفر فراری شده‌اند. مقامات بلندپایه اتحاد اروپا هفته آینده به ارمنستان، گرجستان و آذربایجان سفر می‌کنند تا روابط اتحاد را با این کشورهای قفقاز جنوبی تحکیم دهند. در جریان این سفر همچنین در آذربایجان و ارمنستان نمایندگی‌های اتحاد اروپا تأسیس خواهند یافت. انتظار می‌رود کمیسیونر مناسبت‌های بیرونی اتحاد اروپا بنیتا فریرا والنر و وزیر امور خارجه اسلوونیا همزمان رئیس دوره اتحاد دیمیتری روپل مسئله نزاع‌های موقتا خاموش شده منطقه را نیز در این ملاقات ها بررسی کنند.
همکارم سلیم میوبزاد بود با تازه ترین اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اینک شنوندگان ارجمند، عنوانی گزارش های مهمی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
مقامات تاجیکستان انفجار نارنجک در دوشنبه را عملی تروریستی عنوان کردند.
دادگاه تاجیکستان یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان را که سازمان تروریستی محسوب می شود به 18 سال زندان محکوم کرد.
در پاکستان یکی از طرح‌ریزان اصلی حمله های تروریستی القاعده را کشتند.
سرمایه طاقت فرسا در تاجیکستان همچنان بیدادگری می کند و جان انسان را می گیرد. صبح روز جمعه در مرکز شهر دوشنبه دو ترکش به وقوع پیوست. یکی از آنها را وزارت امور داخلی تاجیکستان عملی تروریستی نامید. مقامات رسمی گفتند ترکش نچندان قوی بر اثر انفجار نارنجک و یا گرانات دستی بوده است. با جزئیات بیشتری موضوع از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
ساعت 7 صبح روز جمعه 1 فوریه در یک بنای استقامتی واقع در 100 متری بنای حکومت شهر دوشنبه ترکش به وقوع پیوسته است. بر اثر این ترکش بنای سیاهشونه واقع در خیابان رودکی 64 خسارات برداشته و پنجره های بنا قسما فرو ریخته است. خبرگزاری های محلی از قبل مقامات تفتیشاتی تاجیکستان می نویسند در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایی طبق بند 179 کدکس جنایتی یعنی تروریسم باز شده و اداره امنیتی کشور به تحقیق آن پرداخته است. قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی تایید کرد که از محل وقوع حادثه بازدید کرده است. آقای محبتوف خسارات رسیده از این ترکش را ناچیز ارزیابی کرد ولی وی گفت تفتیش آن بر عهده مقامات امنیتی واگذار شده است.
قربانان امبرپگی اصلا اجازه اگر نگم ترکش باشه این از همون کارگرهای امنیت تفتیش میکنن.
گفته می شود کسی از ساکنان این بنا ضرر جسمانی نبرداشته است. اما اخباری که از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در این رابطه منتشر می شود زید و نقیض است. اداره امور داخلی شهر دوشنبه اطلاع داده است که سرچشمه انفجار بالون گازی ساختی ایران بوده است. ولی همزمان نمایندگان گروه آمان وزارت کارهای داخلی گفتند این تفتیش از محل حادثه پاره های نارنجکی خودساخت را آشکار کرده اند. ترکش ها در مرکز پایتخت تاجیکستان در حال رخ می دهند که در جلسه نتیجه گیری فعالیت حکومت در سال گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از افزایش موارد جنایتکاری در شهر دوشنبه اظهار نگرانی کرده و شهردار دوشنبه را مورد نکوهش قرار داده بود که عاملین ترکش های سال 2007 را نتوانسته است آشکار کند.
چرا سطح جنایتکاری زیاد شده از شهر دوشنبه؟ چرا اینقدر ترکیش ها شد در شهر دوشنبه سال دویم سیم یکان کس نکشد؟ چرا اونیرسی در گریف سخت یک کس این چی مولیکتی تنها رحمان پست؟ خدمات نکرد، وزارت کارهای داخلی نکرد، حکومت پایتخت چی را جوی کرد؟
در سال گذشته در ماه ایون در نزد بنای دادگاه عالی تاجیکستان یک مواد منفجره ترکیده بود که مقامات آن را عملی تروریستی ارزیابی کرده بودند. این ترکش کشته در پای نداشت ولی در ترکشی که در یک روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از اجلاس 16 شورای عالی صبح روز 14 نوامبر در نزد کاخ وحدت دوشنبه رخ داد پاسبان این بنا جان خود را از دست داد. اما طول دو هفته اخیر سال روان حادثه ترکش در مرکز شهر دوشنبه باری دوم است که رخ می‌دهد. 19 ینور در نزد بنای دیگر استقامتی واقع در پهلوی فروشگاه مرکزی ترکش رخ داد و مقامات امنیتی در نتیجه تحقیق در آنجا نیز پاره‌های نارنجکی خودساخت را پیدا کرده بودند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اونگونه که در گزارش شنیدیم پایتخت تاجیکستان سال گذشته چندین مراتبه شاهد ترکش ها شد که مقامات رسمی آنها را عملی تروریستی عنوان کردند و تا کنون عاملان بسیاری از آن عملهای تروریستی نیز دستگیر نشدند. هرچند تاجیکستان در داخل شاهد تنش های جدی سیاسی نیست و گروه های مسلح جنایی به قول مقامات تقریبا که نیستند، پس در پس این گونه عملهای تروریستی کی می تواند باشد؟ راجع به این موضوع با تحلیلگری تاجیک مراد محمدشویف صحبتی داشتم و نخست از او پرسیدم که چی گروهی و یا کدام قوه می تواند در پایتخت تاجیکستان عملی تروریستی انجام دهد.
گروه زگابچنی، потому что
این ترکش ها اسرارو میزند چرا که در جایهای کم آدم رخ میدهند و خوشبختانه قربانی ها هم کمند. چون این تصور حاصل می شود که تاثیر این ترکش ها ظاهراً برای جلب توجه خارج روانه شده است. مثلا ترکش اخیر را بگیریم. مردم به این هم در تشویش و استراب است از سبب قطع پیوسته نیروی برق، گاز و عموماً سردی های اخیر. و اگر هدف انفجار ناامن کردن وضع داخلی باشد، پس تاثیر این انفجار در این سمت ناچیز است. و این که در ترکش ها اساساً کسی هلاک نمی شود عجیب است و به همین خاطر من این ادعا را رد می کنم که در تاجیکستان واقعا نیروهای جدی باشند که می خواهند وضع را ناامن گردانند. به اندیشه من هدف این ترکش ها واقعا دیگر چیز است.
اما مرد ببینه تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی از تندگرایی آری نیست و گفته می شود که گروه های خرد تندرو هستند که می توانند در تاجیکستان به چنین کارها دست بزنند.
اما هیچ یکی از این گروه ها سر بلند نمی کند و چیزی نمی گوید. ولی معمولا بعد از عملهای تروریستی کسی مسئولیت آن را به عهده می گیرد و می گوید که این کار را برای این هدف کردم. اما در مورد تاجیکستان ما این را نمی بینیم. از این خاطر می توان فقط حدس زد. ولی واقعا در اینجا هدف ناامن کردن وضع تاجیکستان نیست، زیرا از این در میان جامعه کشور هیچ گونه شدت ایجاد نمی شود.
اما خوب این گونه ادعا هم هست که گویا مردم تاجیکستان از سردی های اخیر بسیار سختی کشیدند و از حکومت دل سرد شدند و این گونه این ترکش شاید یک واکنش از میان نفری از آنها باشد.
نه، من چنین فکر نمی کنم. حالا اگر نگاه کنیم، فاصله مردم از حکومت از دیگر چیز سرچشمه می گیرد و آن هم از مشکلات است که در سرمای زمستان مردم از آن رنج می کشد. اما این گونه عملی تروریستی یا توجه مردم را به دیگر طرف جلب می کند و یا به قدر مردم را با حکومت نزدیک تر می سازد، زیرا از تروریسم هم مردم و هم حکومت می ترسند. اما کسی این عمل تروریستی رو انجام داد، این هدف رو نداشت و واقعا هدف آنها دیگر چیز بود که دایر به آن تنها میتوان تخمین زد.
مرد ماماچوف تحلیلگری تاجیک بود که راجع به عمل تروریستی اخیر در تاجیکستان به سببهای احتمالی آن با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
ضمناً طاهر می‌خواستم اینجا اضافه کنم که تا کنون در تاجیکستان بعضی از افراد را با گناه عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان به زندان محکوم می‌کنند که این سازمان را کشورهای اروپایی و آمریکا به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کرده‌اند. ولی مقامات تاجیکستان می‌گویند که این سازمان در کشور فعال نیست و آنهایی که زندانی می‌شوند در گذشته عضو این سازمان بوده و در تاجیکستان جنایت صادر کرده‌اند. روزی جمعه دادگاهی کشور خبر داد که یک عضو دیگری حرکت اسلامی ازبکستان را به زندان محکوم کرده است و در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی ناصرجان مامورزاده.
دادگاهی عالی تاجیکستان یک شهروند ازبکستان را با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان برای 18 سال از آزادی محروم کرد. مقامات دادستانی تاجیکستان اوتکیر سفاروی 31 ساله را همچنین در عبوری غیرقانونی مرز عضویت در سازمان‌های ممنوع شده نظیر حرکت اسلامی ازبکستان و گروه جمعه نمنگانی و برانگیختن نزاع‌های مذهبی و ملی متهم کردند. بنا به گفته باباکلان مرادوف قاضی مرافعی دادگاهی اوتکیر سفاروف، نفری متهم با تغییر نام و نسب اصلی شناسنامه تقلبی شهروندی تاجیکستان را به دست آورده و در 9 سال اخیر در قلمرو کشورهای افغانستان و پاکستان و ایران و تاجیکستان غیر قانونی بوده باش و جنایات صادر کرده است.
گروه جمعه نمنگان در خوشیدگی و نقطه رفتگی افغانستان رفتگی، در افغانستان زده خورد اشتراک کردگی، بعد از اونجا پاکستان رفتگی، از پاکستان ایران اومدگی، از ایران بعد سال 2007 شناسنامه قلبکی خطی تاجیکستان رو وارد شدگی، سرحد غیر قانونی وارد شدگی، گروه غیر قانونی حرکت اسلامی ترکستان را غیر قانونی شامل شده است که حرکت این نیز در جمهوری تاجیکستان منع کرده شدگی.
باباکلان مرادوف قاضی مرافعی دادگاهی اوتکیر سفاروف از ایروهای جزئیاتی بیشتری این پرونده خودداری ورزید. اوتکیر سفاروف 31 ساله نخستین نفری متهم در این جرم است که در سال 2008 در تاجیکستان روانه زندان شده است. اما این مثال نادری بازداشت و به زندانهای تاجیکستان انداختنی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان نیست و بنابر اطلاع رسمی تنها در سال گذشته 2007 7 عضو این سازمان ممنوع به اتهام عضویت در آن از آزادی محروم شدند. این در حالی است که به نظر حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف نه همیشه پرونده های مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان یا حزب التحریر در دادگاه های تاجیکستان منصفانه بررسی می شوند.
در اکثر پرونده هایی که در آنجا متهمات عاید عضویت حرکت اسلامی ازبکستان یا که حزب التحریر هست، در آنجا بررسی منصفانه دیده نمی شود. تجربه چنین نشان می‌دهد در حالت موجود بودن حد پایانی حد بالای جزا، اکثر وقت این شخصان در حد بالای جزا داده می‌شوند.
سازمان بین المللی Human Rights Watch در بخش مربوط به وضع حقوق انسان در تاجیکستان گزارش تازه نشر خود تاکید کرده است که در سال 2007 شهروندان ازبکستان و تاجیکستان همانا با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت می‌شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته است در این پرونده‌های آشکار و سیاسی که اتهامات بر تروریسم را هم در بر می‌گرفت، متهمان اکثراً از حق دفاع دادگاهی محروم بود و همین طور از حقوق به محاکمه منصفانه پرونده هایشان. همزمان این گزارش ها که از آن است که افراد متهم در این جرایم به طور متصل در بازداشتگاه های موقت به بدرفتاری روبرو بودند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
محکوم به 18 سال زندان شدن یک نفر با گناه عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان. در ادامه این برنامه همچنین راجع به قتل یک عضو بلندرتبه سازمان تروریستی القاعده گزارش داریم که آن را بعد از یک توقف کوتاه و یک آگاهی با هم خواهیم شنید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
خدمات کشف امریکا میگوید اطلاع درباره کشته شدن ابولیت الیبی، یکی از رهبران سازمان القاعده را تفتیش میکند. به اطلاع خبرگزاری ها، الیبی همراه با 12 آشوبگر دیگر بر اثر حمله موشکی به قلمرو ولایت وزیرستان جنوبی پاکستان، منطقه هم مرز با افغانستان، به هلاکت رسیدند. مقامات وزیرستان شمالی تایید کردند که همه آن 12 نفر خارجی اند و 6 نفر از آنها عرب و 6 نفر دیگر از کشورهای آسیای مرکزی. و اما وزیر داخل پاکستان اطلاع درباره هلاکت الیبی را رد کرده است. جزئیات بیشتری خبر را از همکارم سید قاسمی قیومپور میشنویم.
اطلاع درباره هلاکت ابولیت الیبی سر اول از طریق سامانه اخلاص، سامانه اینترنتی نزدیک به سازمان القاعده، پخش گردید. در خبر گفته می شد که الیبی، فرمانده زاده لیبیا، همراه با دیگر جنگیان در قلمرو پاکستان جام شهادت نوش کرده است. با نوشته خبرگزاری ها، تقریبا نصف کشته شده ها عرب ها و باقی مانده از آسیای مرکزی بودند. اسوسییتد پرس خبر داده است که در این حادثه مسلحان ترکمن کشته شدند و اما گفته می شود در منطقه بیشتر جنگیان جنبش اسلامی ازبکستان مستقرند. در همین حال حامد نوازخان، وزیر امور داخلی پاکستان، در یک نشست خبری در اسلام آباد کشته شدن الیبی را رد کرده است. امیر نجیب، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد، میگوید
او این خبر را رد کرد و گفت که طبق اطلاع آنها روز سه‌شنبه گذشته حمله بالای یک منزل در وزیرستان شمالی صورت گرفته است و در نتیجه 12 مسلح کشته شدند. و اما وزیر افسود گفتن نمیتواند که میانی این 12 نفر کشته شده الیبی بود یا نه. او گفت زمانی که نیروها جای حادثه را مشخص کردند، آدمان از آنجا بیرون کرده شده بودند و کسی نمیتوانست آنها را ببیند.
نیروهای آمریکایی و هیئت فرماندهی ائتلاف تحت فرمان ناتو در افغانستان درباره این حادثه خبری پخش نکردند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز از تشریح حادثه سرپیچی کرد. و این در حالی است که برخی کارشناسان حدس می‌زنند کشتار الیبی از سوی خدمات مرکزی کشف آمریکا یا CIA صورت گرفته است. مردم محلی قبل از حمله در فضا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را دیدند. یکی از شاهدان با خبرگزاری رویترز گفته است که محض همین هواپیما سوی منزل کنار شهر میرعلی، دومین شهر بزرگ وزیرستان شمالی، موشک انداخته است. منبع‌های نزدیک به مقامات پاکستان میگویند موشک در حال انفجار کرد که لیبی مهمان منزلی یک فرمانده محلی جنبش طالبان بود. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد صاحب منزل با فرمانده معروف بیت الله مسعود خرابه دارد. بیت الله مسعود از سوی مقامات پاکستان و ایالات متحده در رهبری پس پردگی کشتار سروزیر سابق پاکستان بنظیر بهوتو در ماه دکبر سال گذشته متهم می شود. ابو لایت علیبی فرد سوم در ریاست سازمانی القاعده محسوب می شد. او مسئولی روابط با جنبش طالبان بود و در نوارهای ترغیباتی سازمانی القاعده زیاد ظهور می کرد. مقامات ایالات متحده می گویند که علیبی در انفجار یک سال پیش در پایگاه نظامی بگرام دست دارد. انفجار در حال رخ داده بود که دیک چینی نایب رئیس جمهوری ایالات متحده از این پایگاه دیدن می کرد. در آن حادثه 23 نفر به هلاکت رسیدند. کارشناسان حدس می‌زنند که کشتار یکی از رهبران القاعده در قلمرو پاکستان شاید فشار داخلی بالای رئیس جمهور پرویز مشرف در عرفه انتخابات پارلمانی روز 18 فوریه را تشدید ببخشد. مشرف سابق فرمانده ارتش پاکستان با تکرار می‌گفت که با یگان عملیات نظامی آمریکا در خاک پاکستان اجازه نخواهد داد و طبق خبرها از این پیش هم خدمات مرکزی کشف ایالات متحده هواپیماهای نظامی بدون سرنشین را برای جمع آوری معلومات و از بین بردن آشوبگران در قلمرو پاکستان استفاده می برد. ماه ینوار سال 2006 هواپیمای بی سرنشین CIA با منزل در مرز پاکستان و افغانستان موشک انداخت که طبق اطلاع استخباراتی آنجا ایمان الزواهری معاون اسامه بن لادن به سر می برد. لحظه حمله موشکی الزواهری در آن منزل نبود و اما 4 تن از فرماندهان کلیدی القاعده به هلاکت رسیدند.
هلاکت یک تن از اعضای عالی رتبه سازمان تروریستی القاعده در پاکستان.
و برمیگردیم به تاجیکستان و قصه غم‌انگیز یک خانواده ای رو میشنویم که دو طفل زیبا و دوست داشته خود را از دست دادند. این حادثه در ولایت سوغد رخ داده است که تاکنون شاهد سردی طاقت فرسا است و مردم که نیروی برق و گاز کافی ندارند خانه های خود را به هر نوع سوزشواری گرم میکنند. داستان این دو طفل و تصویر سختی های مردم ولایت سوغد را از خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب میشنویم.
اخیراً در سوغد دو کودک خرد از گاز دود انگشت در خانهشان جان سپردند. با گفته خدایبردی قادربردیف معاون سردار ستاد وضع اضطراری سوغد، مرگ از زهر دود انگشت پرویز 4 ساله و مسلمه 3 ساله را در ناحیه باباجان غفوروف در روز روشن در حال دریافت که بعد یخبازی میخواستند در خانه در کنار بخاری بابایی جسم های سرماخوردنشان را گرم کنند.
راست به اوگر شدگی اینا؟ منگیستان منوار فروی سالت وردست 2004 منوار و مسلم 2005.
آقای قادربردیف افزود زهر دود انگشت اخیران یک ساکن دیگر ناحیه باباجان غفوروف جمشید تورسونوی 24 ساله را نیز به کام مرگ کشید و هم منزلش را با آتش انگشت گرم میکرد. نبود برق و گاز ساکنان شهر و نواحی سوغد را در این روزهای سرد زمستان وادار کرده است منزلهای زیست خود را با هیزم و انگشت گرم کنند. در خانه های بسیار طبقه هم دود برای بخاری ها زیاد به چشم میرسد. بسیار آدمان در خانه هایشان از میزها صندلی درست کرده در طبقه ها لخشه انگشت یا هیزم میگذارند و خود را از سرما همین طور پناه میدهند. این که دود انگشت گازهای زهرناک هم خارج میکند و گاه آدم را به کام مرگ میکشد به خوبی برای ساکنان سوغد معلوم است. اما آنها میگویند که به ناچار به خاطر نجات خود و فرزندان از سردی انگشت میسوزند.
شرایط زندگی ما بسیار وازمین، کودکا اخونیکی از اون میکشن، همه کسل، چیکار کردن در کار؟
У нас очень большие проблемы с газом и со светом на самом деле. Газ и свет постоянно отключают. Надо же как-то жить людям.
مسئولین اداره امور داخلی سوغد میگویند که اخیراً در روزهای سرمای شدید جسم سرمازده و بیجان دو مرد آوارگرد به سرپناه را در خوجند پیدا کردند. درباره مرگ و میر کودکان و بیماران در بیمارستان ها هم هر گونه حرف و آوازه ها در میان ساکنان سوخت پیدا شده است. گفته می شود شمار بیماران از قطع نابهنگام برق در بیمارخانه ها جان داده و ده ها عدد می رسد. ولی مقامات این گونه حرف و صداها را آوازه های بی اساس می خوانند. اما یک طبیب سوغدی که در صحبت با رادیوی آزادی از ذکر نامش خودداری کرد گفت آوازه ها درباره مرگ و میر آدمان از سرمازدگی به پایان نیستند. او میگوید بر اثر سردی های سخت 76 ساکنی سوغ جان دادند، اما مقامات طبیبان را منع کردند که سبب مرگ آدمان بر اثر سرمازدگی نوشتن شود. بیشتر ساکنان سالخورده شهر چکالوف به هلاکت رسیدند. اخیران ساکنان شهرهای چکالوف و خوجند تخمیناً 300 نفر با ارسال یک نامه سرکشاد به رئیس جمهور تاجیکستان از نبود برق و گاز و سردی طاقت فرسا در منزلهای زیستشان، خراب شدن سلامتی و مرگ و میر ساکنان بر اثر سردی منزلها شکایت کرده با لحن شدید از او تقاضا کردند به حل این مشکل آنها رسیدگی کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قربانی های سرمای طاقت فرسا در ولایت سوغ تاجیکستان.
واقعا زرنگز، اون خانواده در سوغ مصیبتی سخت دیده است نه؟
بله طاهر، متاسفانه طور معصوم محمد رجب گفت تنها یک خانواده شاهد چنین مصیبت نشده است.
و ضمناً امروز هنگامی صحبت با رادیوی آزادی، یک نماینده اداره هماهنگسازی کمک‌های بشری سازمان ملل گفت که این سازمان از وضع مردم تاجیکستان نگران است و منتظر ارزیابی‌ها دایر به خسارات و نیازمندی های مردم تاجیکستان می باشد تا بر اساس آن سازمان های بشری توانند به مردم نیازمندی تاجیکستان کمک رسانند و در برنامه های آینده راجع به این کمک ها حتما شنوندگان ارجمند را در جریان خواهیم گذاشت. بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه تحلیلی چشمنداز تقدیم می شود.
بخش دومی مجله بامدادی ساعت 7 به وقت دوشنبه است. با ما بمانید.
چای مادر کمرم تو میرم او چای مادر.